بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث درباره محورهای متحول در علم کلام بود. اولین محوری که در علم کلام تحول و تغییر پیدا می کند مسائل کلامی است. عمده محور تحول پذیر در علم کلام همان مسائل علم کلام است. در طول تاریخ علم کلام تحولاتی که به وجود آمده که عمدتاً مربوط به این قسمت بوده است. خلاصه بحث این شد که تحول در مسائل کلامی دو گونه است. گونه اول تحولی است که در نوع نگاه و جهت به یک مسئله دیرینه، مسئله کهن صورت می‌گیرد و با اینکه اصل مسئله کلامی دارای سابقه است و ثابت، اما جهت بحث در آن متحول می شود که برای این مورد نمونه هایی هم عرض کردیم، اونچه را که به ویژه در بحث و در مسئله شرور مطرح شده است، گاهی در زمینه در ارتباط با مسئله توحید و گاهی در ارتباط با عدل الهی و گاهی نیز به گونه دیگر که توضیح این قسمت در بحث گذشته بیان شد. نوع دوم تحول در مسائل کلامی به اصل مسئله مربوط می شود، یعنی به مرور زمان و در اثر یک سلسله عواملی که رخ داده مسئله نوینی مطرح میشه و درباره آن بحث می شود. از جمله عرض کردیم اونچه که در رابطه علم و دین مطرح شده، مسئله علم و دین از جمله مسائلی است که بدین صورت قبلاً در الهیات و کلام اسلامی و غیر اسلامی مطرح نبود. بعد از این بحث که تجدد در مسائل علم کلام است، می رسیم به محور بعدی، تجدد و تحول در روش بحث های کلامی است. البته قبلا گفته شد که روش های کلی بحث کلامی ثابتند، زیرا این روش ها همان روش های منطقی تفکر و استدلال هستند که معمولا روش های منطقی تفکر ثابتند. البته به ندرت گاهی در یک اصل منطقی و یا قاعده منطقی ممکن است مناقشه‌ای رخ داده باشه، مواردی البته به ندرت داریم، اما اساس روش‌های منطقی ثابتند و تغییر پیدا نمی‌کنند. مثل اینکه روش تفکر به صورت قیاس و یا به صورت استقرا یا به صورت مثلا تمثیل، خب این تغییر پذیر نیست. تفکر از این سه شیوه که یا انتقال از کلی به جزئی است، یعنی قیاس، یا انتقال از جزئی به کلی یعنی استقرا، و یا انتقال از یک جزئی به جزئی دیگر، از یک مصداق به مصداق دیگری که مانند آن است، که می شود تمثیل. اما در این حال تحول در روش از زاویه دیگر قابل تصویر و بلکه دارای واقعیته. و آن این که مخاطبان مختلف، سلایق و علایق و آگاهی ها در انسان ها متفاوته و این تفاوت باعث می شود که متکلم در بهره‌گیری از روش های کلی انعطاف داشته باشد و متناسب با مخاطب روش را برگزیند، همانطوری که متناسب با موضوع و مسئله مورد بحث هم به کارگیری روش استدلال یا روش بحث متفاوت خواهد بود. اگر از باب مثال انسان درباره وجود خداوند متعال و یا صفات ذاتی خداوند متعال بحث میکنه، موضوع بحثش اینه، خب در اینجا از روش نقل تاریخی نمیشود چندان بهره ای گرفت، اما از روش استدلال و تفکر و تعقل به خوبی میتوان استفاده کرد. حال اگر موضوع بحث ما، موضوع کلامی مورد بحث ما مسئله معجزات یک پیامبر باشد، مثلا معجزات پیامبر گرامی اسلام، در اینجا از روش نقل تاریخی به خوبی میتوان استفاده کرد و بلکه بهترین روش هست، زیرا این نقل تاریخی است که برای ما که در زمان پیامبر نبودیم یا انبیای دیگر نبوده ایم معجزاتی را که رخ داده است در اون زمان برای ما نقل میشه و ما از راه نقل تاریخی میتوانیم به اینها پی ببریم. حالا همانطوری که متناسب با موضوع یا مسئله نوع روش تغییر پذیر است و متحول، با توجه به مخاطب هم این مطلب باید رعایت بشه، مخصوصا مخاطب اگر از ویژگی های فرهنگی، ویژگی های فکری و روحی مختلفی برخوردار باشند، این مخاطبان، خب نمی شود یک روش را برای همه آنها به کار گرفت. حالا اگر فرض کنیم در اثر تحولاتی که در فضای عمومی فرهنگ یک جامعه رخ می دهد و یا در فضای فکری و فرهنگی مجموعه انسانها در یک مقطع تاریخی رخ می دهد، به گونه ای باشد که علایق و توجهات و اهتمام یک نسل در یک عصر به یک شیوه بیشتر باشه، مثلا به شیوه تفکر قیاسی، استدلال قیاسی بیشتر باشه، خب خود به خود متکلم برای آنکه سخنانش در باره مسائل اعتقادی برای مخاطبان او مورد توجه بیشتر واقع شود و کارایی بیشتری داشته باشد، ناچار است که از همان روش بیشتر استفاده بکنه. یعنی او نیز بکوشد تا از شیوه تفکر قیاسی و استدلالی برای ادعاهای خود دلیل بیاورد، آنها را تأیید کند. اکنون اگر شرایط فرهنگی انسانها در اثر عوامل مختلف اجتماعی و سیاسی و فرهنگی متحول بشود و به جای اهتمام و توجه به روش قیاسی به روش استقرایی اهتمام داشته باشن و توجه کنن. خب طبیعی است باید متکلم این واقعیت را مورد توجه قرار بده و از روشی که به شیوه استقرایی و بهره‌گیری از داده‌های حسی و نقلی است از آنها استفاده بکنه. یعنی روی کردش در مباحث باید این چنین باشه تا بتواند ارتباط ذهنی و فکری با مخاطبان خود برقرار کنه. و ما امروز در شرایطی قرار داریم که میتوانیم ادعا کنیم که من حیث المجموع در مجموع جامعه بشری در این دوران و در این زمان به روش استقرایی و تجربی توجه بیشتری از گذشته نشان می‌دهد و دارد و اهتمام او به روش‌های انتزاعی عقلی کمتر شده. حالا این عوامل مختلفی می‌تواند داشته باشد، ولی یکی از عوامل آن این است که عصر جدید عصری است که انسان توانسته با بهره‌گیری از شیوه و روش استقرایی و تجربی به بسیاری از مجهولات در حوزه جهانشناسی، طبیعتشناسی پی ببرد و این مجهولات را حل کنه. و در سایه این توسعه و رشد معرفت تجربی و طبیعی از نظر فناوری و تکنولوژی هم پیشرفت کنه و در نتیجه این پیشرفت و توسعه علمی و فنی و تکنیکی از نظر زندگی دنیوی و مادی شرایط بهتری برای او فراهم شده. خب این خواهی نخواهی در ذهن و روح انسان تأثیر گذاره و توجه او را، توجه ذهن او را به این سمت جهت میده. این که معمولا امروزه درباره دین اگر سخنی به میان می آید، این که دین چه نیازی را برآورده می کند، به چه معضلی از معضلات زندگی انسان پاسخ می دهد در حوزه حیات طبیعی و مادی دنیوی و یا در حوزه حیات روحی و روانی، و این که معمولا افراد طالب این هستند که در مورد دعاوی و آموزه‌های دینی به ویژه در مسائل اعتقادی به یک شواهد و دلایل تجربی و یا تاریخی و نقلی دست پیدا بکنن، اینا برخواسته از همین فضای فرهنگی حاکم بر دنیای جدید بشر. پس نتیجه میگیریم که در کلام جدید، حالا جون بحث کلام جدید هست، یکی از جهاتی که در تجدد، یعنی مربوط به تجدد میشه و تجدد به آن ربط داره، همین مسئله روش شناسی و روش‌های جزئی و خاص و متناسب با مخاطبان و انسان‌های عصر جدیده. البته اینجا ما باید به یک نکته‌ای توجه داشته باشیم که دچار یک سوء برداشت و یا یک مغالطه نشویم. این که متکلم باید به این دغدغه و به این علاقه و رویکرد فرهنگی و ذهنی بشر جدید توجه داشته باشد در تبیین عقاید و عرضه مسائل اعتقادی و دینی، این به این معنا نیست که اولا همه مسائل اعتقادی را می شود با بهره‌گیری از این روش به پایان برد و به اصطلاح برای آنها اقامه دلیل کرد، زیرا که در اعتقادات یک سلسله عقایدی هست که اینها اصولاً جنبه متافیزیکی و جنبه نامحسوس و غیبی دارند. اینکه قرآن می‌فرماید الذين يؤمنون بالغيب، یعنی اصولاً یکی از ویژگی انسان‌هایی که به حوزه دین و دیانت روی آورده و گرویده اند به دین و دینداری، خب این هست که ایمان و اعتقاد به غیب دارن. طبعا وقتی که یک حقیقتی جنبه غیبی داشته باشد، انتظار این که برای آن همانند موجودات محسوس و موجودات مادی دلیل حسی و تجربی اقامه شود، انتظار درستی نیست. آری، برای اینکه ذهن آماده شود به اون سوی برای درک این حقیقت، میتوان از تمثیل، از تشبیه تا حدی استفاده کرد. البته اون هم خیلی ظریفه و نباید بگونه ای باشه که در اصل اون عقیده خدشه وارد کند، با رعایت اصالت یک عقیده متعلق به یک حقیقت غیبی میتوان از تمثیل استفاده کرد. مثلا قرآن کریم میبینیم که از این روش در مواردی بهره گرفته است. یک جا میفرماید مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. برای اینکه پایگاه اعتقادی شرک را و نااستواری آن را روشن بکنه، این را به خانه تار عنکبوتی تمثیل و تشبیه میکنه و از این گونه تمثیل در قرآن کریم ما در موارد گوناگون داریم. پس حاصل سخن این شد که میتوان از تجدد و تحول در روش در عصر ما سخن گفت، یعنی نگاه غالب بشر امروز به مسائل هم جهت و سمت و سبقه تجربی دارد، مشتاق هست یک مطلبی شواهد تجربی، مؤیدهای تجربی و نقلی و حسی و احیانا آماری براش داده بشه. فرض بفرمایید اگر بناست برای نقش ایمان به خداوند و التزام عملی به قوانین اسلامی و دینی در معنویت، در اخلاق، در امنیت و آرامش زندگی انسان ما صحبت کنیم، خب البته می توانیم استناد بکنیم به آیاتی از قرآن کریم، به احادیثی از رهبران معصوم علیهم السلام. اما اگر این را از منظر مطالعات علمی و تجربی و شواهد و آمارها که حتی غیر مسلمانان یا غیر دینداران گاهی ارائه کرده اند این مسئله منعکس شود، بدون شک تأثیر بیشتری در مخاطب خواهد گذاشت. پس ما با رعایت جوانب این مطلب که افراط و تفریطی به وجود نیاد، هم اون خصلت و ویژگی متافیزیکی اعتقادهای دینی و ایمان رعایت بشه و حفظ بشه، و هم ارتباط فکری و ذهنی و گفتاری ما بین متکلم و مخاطب با توجه به شرایطی که امروز در ذهن و فکر اوست برقرار شود، می توانیم مسئله تجدد در روش را به همین گونه‌ای که توضیح دادم به عنوان یکی از محورهای تحول و تجدد در علم کلام به شمار آوریم. و بعد از این میرسیم به محور بعدی که زبان است. در زبان هم تقریبا همین توضیحاتی که در مورد روش داده شد میتوان به کار گرفت. این توضیحات را غالبش اینجا هم صادقه، یعنی این که انسانها از نظر زبان به صلاح علمی یا زبان عادی، زبان تخصصی متفاوت هستند، زبان صنفی متفاوت هستند. یعنی گاهی یک صنف برای خودش یک زبان دارد، زبان ویژه‌ای دارد. زبان عمومی آنها زبان مثلا فارسی است یا زبان عربی است، اما اون صنفی که از دانشمندان علوم طبیعی مثلا به شمار می روند برای خود یک سلسله اصطلاحات دارند. اون صنفی از مردم که در حوزه مباحث فقاهتی کار می کنند زبان صنفی ویژه‌ای دارند. کسبه برای خود زبان صنفی ویژه‌ای دارند. چه بسا اصناف مختلف وقتی که آدم باشون در ارتباط برقرار می کنه می بینه که یک فرهنگ ویژه، یک زبان ویژه، عرف خاص در بین اونها حاکمه. لذا متکلم یکی از جهاتی هم که باید در نظر داشته باشد همین زبان مخاطبشه، یعنی تماس برقرار کردن با مخاطب از طریق زبان مخصوص او. البته حال یک چنین مهارتی خب معنی زیادی میخواهد و چه بسا که انسان به همه این زبانهای تخصصی و صنفی آشنایی نداشته باشد. اما اون نکته ای را که بالاخره باید رعایت کرد این است که متکلم از زبان تخصصی خودش بهره نگیره، بلکه لااقل از اون زبان عمومی که مجموعه یک جامعه یا نوع انسانها با اون آشنایی دارن از آن استفاده کند. و در یک اشاره کوتاه میتوان به عنوان یک نمونه از مرحوم استاد مطهری یاد کرد که ایشان در هم نوشتارها و هم گفتارهای خود این زبان عمومی را معمولا رعایت میکردند. یعنی اگر اصطلاحات فنی هم فلسفی و یا غیر فلسفی به کار می گرفتن اونها را به زبان قابل فهم تبیین می کردن. امید آن که ما بتوانیم با رعایت این چارچوبها و این اصول در ایفای آن رسالتی که در حوزه کلام بر عهده داریم و رهبری فکری و اعتقادی نسل خود موفق باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.